مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه دهم از مبحث روند ریزش ها و رویش ها در جامعه اسلامی، محرم 89، 57 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چند تا نکته رو ابتداءً نسبت به برخی از نکاتی که دیشب عرض کردم عرض کنم که یه وقت سوء تفاهمی پیش نیاد یا سوء تفاهم‌های پیش آمده برطرف بشه و یا بدتر بشه. نمیدونم بهتر میشه یا بدتر میشه. میگن کاش دفاع نکرده بودی، اگه دفاع نمی‌کردی بازم بهتر بود. بعضی وقتا اینجوری گفته میشه. نکته اول این که ما در بحث ریزش ها مواجهیم با دلایل مختلف. امشب باز من بخشی از این دلایل رو عرض میکنم، ولی انشاءالله فردا شب به تفصیل بیشتری در یک طبقه پایین‌تر با جزئیات بیشتری این دلایل ریزش‌ها رو مورد بحث قرار میدیم. ولی این کسانی که به دلایل مختلف نفسانی، خصوصا دلایل نفسانی جلسه بعد عرض خواهد شد، اینها به دلایل مختلف نفسانی وقتی ریزش میکنن دچار انحراف میشن، نمیان بگن من حسادت کردم، من تکبر کردم، من جزء فی قلوبهم مرضون هستم، من مال حرام خوردم، نمیان اینو بگن. که میان چیکار میکنن؟ انحرافات خودشون رو توجیه میکنن در تئوری‌های منحوس. و اجازه بدید من از این کلمه منحوس هم حتی کوتاه‌تر نیام. خداوند متعال به علمی که مایه انحرافه خیلی بد برخورد میکنه. دین ما علمی که مایه انحراف نیست، بیفائده است، از نظر اخلاقی حرام میدونه اونو، از نظر اخلاقی یا نه فقهی. وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. علم بیهوده کسی وقف بکنه دیگه نمیتونه این موقوفه رو جای دیگه استفاده بکنه، حرام میشه. حالا ما میگیم از نظر اخلاقی امیرالمومنین میفرماید مؤمنین گوششون رو وقف علم نافع میکنن. ولی علم منحرف کننده حرام اصلا گوش کردنش. علم نیست، اصلا جهله. کاش علم بود. میگه میشه علم منحرف کننده باشه؟ این وقت تعبیر مسامحه بنده رو دوستان جدی نگیرن. علم نیست، جهل، دروغ، غلطه، باطله. علمی که کشف از واقع بکنه. کسانی که انحراف پیدا میکنن انحرافشون رو پشت سر تئوری ها پنهان میکنن. اگر ما این تئوری های باطل رو از دستشون بیرون بیاریم، میشه آخر الزمان و کسانی که انحراف دارن لخت میشن، عریان میشن، همه پلیدی های روحیشون رو میبینن. باور نمی کنید دوستان من، ولی آخر الزمان این اتفاق خواهد افتاد. معلوم میشه این آقا حسوده، این آقا عنوده، این آقا متکبره، این آقا ایکس ایگرگه. چرا شفافیت پدید نمیاد؟ غربال داره صورت میگیره که ما به کجا برسیم؟ به نقطه شفاف. شفاف کجاست؟ کسی انحراف روحی خودش رو پشت سر یه تئوری قایم نکنه. تئوری های غلط انحراف ها رو پشت سر خودشون پنهان میکنن. دانشمندان، خصوصا دانشمندان علوم اجتماعی، خط اول جبهه سیاسی مبارزه حق و باطل هستن. اصلا من برام قابل تصور نیست که هجوم دکترها، اساتید و دانشمندان علوم سیاسی رو به جبهه باطل ضد انقلاب و جبهه باطل ضد انقلاب داخلی نبینم. کی باید در مقابل بیانیه‌ای که از تئوری‌های باطل استفاده می‌کنه برای حرف‌ها و اغراض و امراض خودش علیهش بیانیه صادر بکنه؟ اساتید علوم سیاسی باید بفتن وسط، باید بگن. من واقعا به دانشگاه امام صادق دلیل بسیاری از خوبی‌هایی که من تا حدی خبر دارم ارادت دارم و این دانشگاه رو امید واقعا یه جورایی میدونم به سهم خودم به عنوان یه بچه طلبه. ولی انتظار ما خیلی بیشتره. دانشگاه امام صادق و استاد دانشگاه امام صادق رو هم استاد دانشگاه امام صادق نگاه نمی کنیم. آقا اگر شما یه پژوهشگر، یه استاد در علوم سیاسی هستی، بقیه اساتید چی کار میکنن کنار تو؟ این دانشگاه اون دانشگاه نداره، هر که هر کجا هر چی میفهمه. اینا بیان ذهن مردم رو روشن کنن، اینا بیان تو میدون. سالهاست علیه ارکان متمایز نظام ولایی ما حمله ها داره میشه. من دفاعیه نمیبینم، دفاعیه دانشمندانه خیلی کم، خیلی کم. ثمرش این میشه که مردم به اشتباه میفتن. رسانه ها هم که هنوز دست نمیدونم چه مقدار تحت تأثیر حوزه و دانشگاه هستن، ولی حوزه و دانشگاه حرکت بکنه رسانه در اختیارش قرار میگیره. من واقعا این درد دلمه و نزد بهترین اساتید میگم. الان وزارت علوم انصافا در طول این 30 سال بعد از انقلاب، خود بنده اگه بخوام قضاوتی داشته باشم میگم هیچ وقت وزارت علومی به این خوبی نداشتیم. انگیزه های درجه یک بالا میبینم. بعد گاهی از اوقات مسئولین درجه یک وزارت علوم به بنده میگن که بابا کسی از ما نمیخواد دانشگاه رو اسلامی کنیم، شما برو بالا منبر یه دادی بزن مردم از ما مطالبه کنن، نخبگان از ما مطالبه کنن. بعضی از دوستان فکر میکردن که این که من میگم دانشمندان و اساتید کجا هستن به من بسیارشان دلداری میدادن که آقا وزارت علوم الان خیلی وضعش خوب شده، خیلی انگیزه ها دارن. بله من خبر دارم، همونا میگن کجا هستن. اگر شما بیاید برای مردم یه مسائل ساده ای رو روشن کنید از نظر علمی، بابا همش عمامه به سرا که نباید از انقلاب دفاع کنن. الان دیگه دیگه حرفای دیشب رو دوباره تکرار میکنم، نوبت قال الصادق علیه السلام گفتن برای دفاع از ولایت فقیه نیست. نه اینکه مردم نمیپذیرن، پذیرفتن اینجا پاش هستن. برای اینکه یه عده معدودی که دوچار تخیلات میشن که فکر میکنن با علوم سیاسی منحوس، علوم سیاسی خوبش رو کاری ندارم، گزاره های منحوس علوم سیاسی میتونن حرف باطل خودشونو بزنن، اگه من و تو روشنگری کرده بودیم اونا نمیتونستن حرف بزنن. نگفتیم، من داد که چرا از کسی من تذکر نداده چرا داد زدی یا خودم دارم فکر میکنم میگم. الحمدلله ظرفیت و سیر صدرم بالاست، میدونم اساتیدم حضور دارم، انصافا کسی از من انتقادم نکرده، ولی میخوام بدونیم دیگه وقتی ما ایسی داد میزنیم میریم جزئیات حواشیش هم خودمون صحبت بکنیم، حواشی شکل نگیره. من نمیتونم قبول کنم مدرک علمی دانشگاهی علوم سیاسی هیچ استاد و دانشجو و پژوهشگری رو که نتونه بر اساس قواعد علوم سیاسی این سخن حضرت امام رو پای تخت اثبات کنه. چی رو؟ که فرمود کسی که شورای نگه حکم شورای نگهبان رو قبول نکنه مفسد فل ارزه، مفسد فل ارز اعدامه. دکترای حقوق و اساتید محترم رشته حقوق نتونن این رو ترغیب کنن چرا اینجوریه، چرا کسی نتواند، چرا کسی که حکم شورای نگهبان را قبول نکند حکمش اعدام است، مفسد فی الارض است. این رو فقیه جامع الشرائطی مثل امام اعلام فرموده اند. من نمیتونم قبول کنم این سواد داره، نمیشه قبول کرد، چون میدونم قابل اثبات خیلی ساده برای مردم و قابل تبیینه. شورای نگهبان که ما از جیبمون در نیاوردیم که، بدون اتکا به فقه اسلامی میشه ثابت کرد حکمش اعدامه. یه بچه طلبه بتونه، اساتید دانشگاه بهتر میتونن. اینه ها، ببینید ما انتظارمون از دانش بالاست. مشکلات الان انقلاب ما رو دانش باید حل کنه. من با موج و تظاهرات و شعار و اینا مخالف نیستم، ولی اونا رویه ماجرا هستن، اسکلت کار دانشه. این همه آدم فرهیخته ما تو تهران داریم. تهران در ارتباط با پدیده مضحکی مثل فتنه سارسال نباید مشکل داشته باشه، و اتفاقا عملا هم دیدید اینجوری شد. اصلا پیش بینی نمی کردن که اینقدر عقلانیت بیاد بالا و خیلی منطقی مردم برخورد کنن. خب من خودم دوستان فراوانی دارم که به اون طرف رأی داده بودم، خیلی راحت و منطقی با دو دو چهار تا قصه رو برای خودشون حل کردن، ولی هنوز این جریان داره نفس میکشه. نفسش مال چند چیزه، یکی از عوامل کلیدیش کمبود توزیع دانشی است که میتواند از حق دفاع کنه. تجربه امروز بشر، بابا ما الان دوباره من میستم به توضیح اون حرف ها، میخوام این دانشجوها تحریک بشن، این دانشجوهایی که بهترین پایان نامه ها رو دارن. اینجا بچه های بسیج اومدن یک گزارش دو صفحه دارن، آقا ما بسیجمون فعاله ها، تو رو خدا. گفتم آره بابا میدونم، ولی بسیج در عرصه دانش واقعا من کمتر میبینم. دوستان بسیج اساتید بهشون میخواد بر بخوره، ای الهی که بر بخوره، بیان اون وقت من ده برابر این حرف رو بهشون بزنم. چی کارا میشه کرد تو نکردی؟ آقا من تک تک اساتید رو که شما ممکنه اسمشو حزب‌اللهی نگذارید پیش میاد میکشم کنار، میگم این مگه نیست؟ میگه درست، قبول دارم. میگم خدایا یه دستی، یه بازوی، یه علمداری تو این اساتید جمع بشه، همینایی که گوشه و کنار میگن قبول دارم بریزن رو کاغذ، به مردم بگن، 100 تا مستند ساخته بشه، مردم بگن احساس کنن بابا معلومه قصه. ساده است. الان اصلا نیازی نیست. ما زمان حتی 20 سال پیش، 20 سال پیش یک کمی گرفتاری داشت بحث کردن در ارتباط با دفاع از ولایت، چون از منظر دموکراسی میومدن ولایت رو نقد بکنن، الان که فدات بشم اثری از دموکراسی در عالم باقی نمونده. جنایاتی که نتیجه اجرای دقیق دموکراسی هست داریم میبینیم، با گوشت و پوست و خونمون داریم میچشیم این رو. اولین کسانی که علیه دموکراسی باید بیانیه صادر کنن دانشمندان علوم اجتماعی هستن. من نمیتونم قبول کنم دانشمند علوم اجتماعی براش مهم نیست قتل عامه آدم ها توی عراق. نمیتونم اینو قبول کنم. من نمیدونم این سکوت موهوم برای چیه. ما حالا مشکلات سختری در آینده در پیش داریم. اینا که دیگه ساده هاشو حل کنیم بره دیگه. ما حالا انشاءالله در آینده در حوزه های علوم دینی مشکل خواهیم داشت. ضد انقلاب بازی های با قال صادق علیه السلام رونق میگیره. چی؟ حالا تو ببین. حالا فعلا این قسمتش که آسان‌تر حل کنیم این جلو. این انتظار رو من دارم. نکته بعدیش هم اینه که عرض کردم که یعنی درباره اون بحث صهیونیستی که از اساتید دانشگاه حرف خوب من زد از دوستان، گفتن آقا شما هم رفتی تو اون ژان کار بکنی که دفعه صهیونیست تو خیلی قوی قرار بدی. اینجا گفتیم که کشور بدبخت فرانسه تحت تاثیر کیا داره میشه. گفت ایشون فهمیدن که صهیونیستا خوششون میاد اینقدر قوی اونا رو نشون بدیم. من کاملا حرف ایشونو قبول دارم. من نمیخوام این کارو بکنم. واقعا همین دیشب پریشب دانشگاه هنر پریشب بود سر ان الباطل کان زهوقا، گفتم مثلا باطل مردنیه، هیچی نیست. این چیزی که تو عالم از هیمنه صهیونیست ببینید فقط به خاطر خلاء وجود ماست. ما حضور پیدا کنیم نابوده. بله من حرف این استاد تایید میکنم. صهیونیست خیلی مگستر از این حرف هست. این مگست عرصه سی مرغ و جولانگری توست. عرض خود میبری و زحمت ما میداریم. منتها من خواستم توجه رو جلب بکنم به چی؟ به مسائل سیاسی کلان. چون ما مسائل سیاسی کلان رو، مسائل اقتصادی کلان رو عموم مردممون نمیدونن، گاهی باور نمی کنن. یه نوشته ای رو من برای شما آوردم، اگه چشمم اجازه بده. اکثر شما این رو باش آشنا هستید، میشناسید، نام فوکویاما رو شنیدید. یک حالا سیاسی و استراتژیست خیلی بزرگیه و برای خودشونو تو اورشلیم سخنرانی کرده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اوج دفاع مقدس ما. اونجا حتما خودتون بهتر بلدید، این رو خوندید، ولی میخواستم تذکر بدم بد نیست به خاطر یکی دوتا نکتش. ایشون همون کسیه که میگه بعد از اینکه میگه دموکراسی عالم رو خواهد گرفت، اون سال میگه 64 فکر کنم بوده، میگه دموکراسی عالم رو خواهد گرفت و ما دیگه مسلط میشیم و ال و بل، فقط این شیعیان هستن که بالاتر از اونی میپرن که تیرهای ما بهشون برسه. 600 تا برنامه تلویزیونی باید براش ساخت. 600 تا عدد بی نهایت. 600 نه ها، 500 هم نیست. گفت آجا شما بعضی وقتا اعداد رو اشتباه میگید. گفتم کدوم همین 600؟ این عدد مخصوص بنده است، این عدد ویژه است. یعنی باید اینقدر ساخته بشه تا من نق نزنم بگم بسته خوب شد. من نمیدونم چقدر ساخته بشه کافیه. هزار تا کار این ور اونور میکنم، این ور بساز، اون ور بساز، اونو بگو، اینو بگو. میگه که شیعه پروازش خیلی بالاست. در کنفرانس بازشناسی هویت شیعه میگه شیعه پرنده‌ای است که افق پروازش خیلی بالاتر از نیروهای ماست. پرنده‌ای است که دو بال دارد، که بعد میگه یه بالش شهادت سید الشهدا است، یه بالش انتظار امام زمان علیه السلام. خلاصش بکنم برای شما، میگه غیر از این دو بال یه ویژگی دیگه هم داره، اگه اون نبود این دو بالش رو میتونستیم بزنیم، اون ولایت فقیهه. بعد میگه که برای اینکه ولایت فقیه رو بزنیم چی رو باید بزنیم؟ شورای نگهبان رو باید بزنیم. کی؟ سال 64. دعوا سر شورای نگهبان نیست، همون سالهایی که امامی که دو بار بعدش فرمود مفسد فعل عرض هر کسی. این امام میفهمه داره چی میگه، فقها هم میفهمه چی میگه، ولی روز قیامت خدای عقشون میکنه. بحث چهار تا پیر مرد نیستش که، بحث یه ساختار ویژه است. بعد راه حلش هم اگه خواستی مراجعه کن بهت میگه باید چی کار کنی، اون وقت میفهمی که این فتنه های اخیر چقدر قشنگ برنامه‌ریزی شده است، از قبل روش فکر شده. بعد بعضی از صحبت های دیشب بنده رو این اونجا میگه که آقا برای این که مردم رو از این دو بال جدا کنیم باید چیکار کنیم؟ باید اهل دنیا بشن. اهل دنیا بشن دست از شهادت طلبی برمیدارن، امید نداشته باشن چیکار نمیکنن. بعد میگه برای اینکه مردم رو اهل دنیا بکنیم باید کار فرهنگی بکنیم، ولی اول باید ولایت فقیه رو بزنیم. اگه ولایت فقیه رو نزنیم اینا میان منطقه رو میگیرن و آقای فوکو یا ما نتونستید بزنید و ما که فعلا گرفتیم. خیلی دوست داشتم یه وقتی فرصتش بود برای بچه هایی که اهل کارن و مطالعه، ما همین متنهای تحلیل های استراتژیک دشمنانمون رو درباره خودمون بذاریم وسط و بعد یه کاری که تو اون جلسات خصوصی باید انجام بگیره، من میگم اینا اشتباهشون کجاست، اون نگیره میشه پشت بلنگو گفت، همه جا رو درست دیده ولی کجا رو درست ندیده که ما بعد از 30 سال رو پاییم، بردیم اونا نبردن، ولی اونا همه اقداماتش رو انجام دادن. اون دیگه خیلی مزه داره آدم صحبت کنه. ما الحمدلله دشمنانمون از احمقها خدا قرار داده، یکی دو تا عنصر کلیدی رو جا گذاشته ما بردیم، ولی برای همش برنامه‌ریزی کردن. چرا موفق نمیشن؟ چرا ما الان خاورمیانه رو گرفتیم؟ اون زمان میگه آمریکا باید بره افغانستان رو بگیره، افغانستان اگر بشه عقبه ایران ما بیچاره ایم. رفت گرفت با طالبان، نشد خودش رفت، ولی الان خودش هم میدونه که بعد از چند دور انتخابات، الان امروزی که ما داریم صحبت میکنیم، الان افغانستان بیش از هر روز دیگه با ایرانه. نمایندگان، تعداد نمایندگان مجلس انتخاب شده رفیق ایرانشون رو بشمارید نسبت به انتخابات قبل. چرا نمیگیره کار اینا؟ درست نقشه میکشن. دشمنان ما رو از احمقا قرار داده، یعنی خوب همه رو نمیفهمن، ولی دیگه انقدر احمق نیستن که نفهمن عنصرهای کلیدی کجا. اینا چیزاییست که من برم یه جایی تو محیط دانشجویی نامه فوکویاما رو سخنرانی فوکویاما رو بخونم، تحلیل بکنم، بعد دانشجو بیاد بگه آه واقعا من نظرم عوض شد. دانشجوی این مملکت این الفباهای مسائل سیاسی ما رو 64 رو نفهمه، خب ما ضعیف کار کردیم دیگه، اصلا کار نکردیم، کار دور میزنیم برای خودمون. تو رو خدا انتظار داشته باشید که داد و بیداد بکنه. آقای بهجت رضوان خدا بر او باد هی بهش میگفتن آقا ما رو دعا کن، یه بار فرمود که خیلی چیزا با دعا حل میشه، با دعوا حل میشه. دعواهای خود ایشون، من خدا نکرده نمیخوام میگم من تو خط ایشون حرکت میکنم، ایشون شأنش خیلی بالاتر از ایناست، شباهت که محال این داره. یه وقت اشتباه نگیرن دوستانی، وقت بعضی مولا لغتی هم گیر میده، ما صمیمانه صحبت میکنیم، یعنی آقا تو فلان کارو کردی، نه آقا جون، ولی دعوا میشه دیگه. من با دعوا نکنم روز قیامت خدا با دعوا میکنه، من با دعوا نکنم بخیر یکی دیگه باید با دعوا کنه، حتی خودت با خودت دعوا کن، من با دعوا نکنم. ولی اگه دعوا کرده باشی با خودت، الان تو دعوا باید بکنی با یه عده، میبینم دعوا نمی‌کنی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه نامه‌ای دارن. من از دوستان خواهش میکنم که برن این نامه رو بخونن. من اگر این نامه توی یکی از بحث‌های دیگه ما هست تو این دهه، حالا اینجا نیست، بذارید ببینم میتونم بیارم برای شما اگه پیداش کنم. خب حالا این نامه ایست که حضرت بعد از جریان خوارج نوشتن، تکثیر کردن، توضیح کردن، فرمودن همه امام جمعه ها برن روزهای جمعه، حالا من میگم امام جمعه به تعبیر امروزی، برن روزهای جمعه این نامه منو برای مردم بخونن. یک تحلیل سیاسی از بعد از رحلت رسول خدا تا اون موقع انجام دادن. عالی این نامه، تمام دانشجوها باید این نامه رو مطالعه کنن به جای درس تاریخ اسلام. بله، عزوات پیامبر گرامی اسلام این بود، دانشجو هم هی سر کلاس میگن بابا میدونیم اینا رو، مردیم ما، از من چطور فیلم دیدیم بلدیم دیگه. نه، ما قسم حضرت عباس خوردیم، باید اینو بفهمیم، باید اینو، این علمه بابا. اون علم نیست، علم اونیه که نافع باشه. چرا ما موضوعات مهم و کلیدیمون نیست؟ من ده هر موقع دوستان از عرائض بنده تقدیر بکنن علامت ضعف نظام آموزشی، نظام تبلیغاتی و رسانه کشوره. ولی نه من حرف تازه داشته باشم. آقا اینه که میدونین این تو کلاس چندم مدرسه مونه، این تو کلاس چندم دانشگاه مونه. دارم عرض میکنم، من دارم ارتباط برقرار میکنم دیگه، و الا ضعف‌های گفتاری بنده رو که شما که دارید منو تحمل میکنید بیشتر از همه میدونید. تحمل میفرمایید، تواضع میفرمایید بنده رو. نباید جامعه اینقدر عقب باشه، خودم ناراحت میشه. وقت اونجا تو اون نامه امیرالمؤمنین به ضعف‌های اشاره میکنه که علل اوضاع جامعه است در زمان بعد از خوارج که دیگه آرزوی مرگ میکنه علی ابن ابی طالب. من وقتی اون نامه رو میخونم بعد نگاه میکنم که ما هم گاهی از اوقات شبیه اون هستیم، دعوا میشه. عرضم تمام. خوب میشه دعوا میشه یا بد میشه دعوا میشه؟ بله؟ چقدر نجابت دارم ملت شریف، هیچی نمیگم، میترسه من دلم بشکنه. نه همه تونم بگید نه من دلم قرصه، دلم نمیشکنه. خوب میشه دعوا میشه گاهی از اوقات یا خوب نمیشه؟ خوب میشه. 20% جمعیت گفتن خوب میشه. خوب میشه دعوا میشه یا خوب نمیشه؟
خوب میشه.
خب 60% هم خوبه. من قول میدم کوتاه صحبت کنم بقیه عرایزم رو، اون که اصل بحث ما موند، ولی شما بزرگواران یک صلوات با نشاط‌تری خط بفرمایید. خب کسانی که ریزشی هستن دو نوعن. ریزشی هایی که متوقف میشن، ریزشی هایی که مرتد میشن. از متوقفین دیشب صحبت کردیم، با جنبه مثبتش هم نگاه کردیم، از استقامت گفتیم و کسانی که نمیتونن استقامت کنن. بعد گفتیم پیچیدگی های پیش میاد که نمیتونن استقامت بکنن. الکی نیست استقامت نکردن. بعد کشیده شدیم به بعضی از بحث‌ها با اشاره بسیار مختصر. اینهایی که متوقف میشن، کلمه متوقفین یا اهل وقوف در روایات اومده، امام صادق علیه السلام فرمودن الا اخبرکم به اهل الوقوف، شما رو خبر بدم به اهل وقوف. لازم نیست ریزشی ها همه با مغز بخورن زمین منحرف بشن ها. نه الحمدلله بعضی هاشون انقدر خیانتکار نیستن، ولی انقدر خطاکار هستن که وقوف کنن. این دوتا تیپ و طایفه رو بشناسیم به طور مشخص. مثالی که برای اهل وقوف زدیم اسامه ابن زید بود. یه نفر دیگه از اهل وقوف هم من بخوام برای شما مثال بزنم، زهیره، اونم اتفاقا کسی بود که قسم خورده بود دیگه شمشیر به روی مسلمان نکشه، ولی وقتی دقیقه 90 دید امام حسین اینقدر قریبه، قسمشو گذاشت زیر پاش، از توقف در اومد، استقامت ورزید، استدامه پیدا کرد راهشو، الحمدلله سعادتمن شد، رویشی شد. پس ما یه نوع ریزش داریم به نام توقف. معمولا اینایی که توقف میکنن اسمشون رو باید گذاشت ضعیف الایمان. اینها معمولا تو پرونده قبلیشون خیانت ندارن. مرتدین یه گروه دیگن، اونا خیانت دارن. ممکنه بعضی وقتا مرتدین خیلی خوب بشن، اما پروندهشون رو نگاه کنی یه فسادهایی تو پروندهشون هست، بعدن ازشون بر میاد که اینقدر خیانت بکنن. من در مورد متوقفین یه مطلبی رو عرض کنم. متوقفین پشیمان ترین پشیمانان روز قیامت هستن، خوشحال کننده ترین برای ابلیس هستن، همکار درجه یک صهیونیستا هستن. صهیونیستا از زمان صدر اسلام تا حالا، حالا به هر زمانی به هر اسمی که هستن، ابلیس بسیار علاقمند است به متوقفین، آنها را بیشتر تحویل میگیرد. به یاران خود ابلیس میگوید متوقفین را منحرف نکنید، بذارید متوقفین نماز بخوانند، هیچ وقت آنها را وسوسه نکنید شراب بخورند، چون اگر شراب بخورند آن وقت جنایت بکنند متوجه میشوند که خیانتکارند، بعد متوجه خیانتشان در سکوت هم میشوند. برای اینکه این متوقفین متوجه غلط خودشان نشوند، سعی کنید کارهای دیگرشان خوب باشد. بگم بقیهشو یا نه؟ گاهی از اوقات حال عبادت اینا بیشتر میشه، اگه صفای باطنی پیدا میکنن، یقین میکنن خوبن. امیرالمومنین است که تون میرود، و الا اگر من با این توقفم خراب شده بودم، این چه بساط نمازیست دارم، بهتر از قبل شده است، همین که در فتنه ها حاضر نشدم. ای خدا من چقدر مظلوم و معصومم. متوقفین آدم های خوبی هن. ما وقتی کار بالا بگیره متوقفین رو لعنت میکنیم، ولی در مواقع عادی متوقفین رو لعنت نمیکنیم. کار بالا بگیره، حسین فاطمه تو کربلا محاصره بشه، قطع قطع بشه، خازلین رو هم لعنت میکنیم. خازلین یه اصطلاح دیگریست برای متوقفین. ولی کار بالا نگیره متوقفین رو لعنت نمیکنیم. امیرالمومنین فرمود اسامه معذوره، اسامه نمیخواد بیاد، ولی فلانی ها پلان شما بلنشید بیاید، اسامه یه قسمی خورده دیگه مسلمون نکشه، حالا ما شما بیاد با من بریم مسلمون بکشیم، شما که قسم نخوردید. اسامه من چی کارت بکنم، سکه یه پول شدی به خدا. اینجاست که اون کلمه ویژه شأن نزولشه، باید اون کلمه ویژه رو گفت. اسامه این که علی ابن ابی طالب و مسلمون کش میدونه خودشو، نه باید گفت بابا تو دیگه کی هستی. این هم یه تیپ و طایفه. جوان ها مواظب باشی یه وقت دوچار توقف نشی. متوقفین چرا مورد علاقه ابلیسن؟ چون پل میشن برای مرتدین، چون مرتدین به موقعش از متوقفین استفاده میکنن، میگن بیا ببین اگه ما کارمون بد بود این یه چیزی میگفت، ببین، بعد اون ساکت نگه میداره. معاویه ابن ابی سفیان وقتی اومد برای یزید بیعت بگیره، داستانشو میدونید دیگه، گفتم اینجا بود کجا بود گفتم، پرده رو زد کنار، اینا همه اعتراض کردن خواص مدینه، پرده رو زد کنار، شمشیرهای غلاما رو نشون داد، گفت ببینید تکون بخورید حرف بزنید ها، من میگم اینا تیک پارتون کنن، پشت پردن مردم رو جمع کنید، اینا نشستنم جوی صرف. بعد صدا زد مردم من بیعت گرفتم برای یزید، اینم سران شما، ببینید راضین ساکتن. چهار نفر اونجا به قتل رسیده بودن، شاید دیگه کار به کربلا نمی کشید. متوقفین و ساکتان آدم‌های خیلی خوبتری هستن. آقا بالاخره آدم‌های خوبی هستن، خطا می‌کنن یا خیانت؟ منم والله نمی‌دونم. یعنی واقعا چه عرض کنم؟ هرچی فکر کردم می‌ذاریم روز قیامت. به شدت مورد علاقه ابلیسن. تو ساکت باش، دخالت نکن، خودتو سبک نکن، اسم نبر از کسی، همون بس. متوقفین حالا خوبن یا بد، والا چه عرض کنه، اگر کار به سر بریده حسین بکشه خدا لعنتشون کنه، اگه نکشی ای بیچاره. این دوتا ذکر برای این دوتا مناسبت. ولی یه نکته هم عرض بکنم، امتحان‌های آخرالزمان همون لحظه ایست که میگم کار به جای باریک بکشه، متوقفین یا میان این بر یا میرن اون بر. این یه نکته. نکته بعدی در مورد مرتدین. در مورد مرتدین کلمه ارتداد چند تا معنا داره، یه معنا نداره کسی از اسلام خارج بشه. کسی خوب پای دین وای نستم، خدا تو قرآن میفرماد مرتد، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. همه مفسرین میفرمان نه، از اسلام خارج نشدن، اینا پای دین خوب وای نستادن، میلی به کفار پیدا کردن، ولی خدا بهشون میفرماد من یرتد منکم عن دینه، که خدا قوم دیگری جای اونها جایگزین خواهد کرد. اینا رو ما اسمشون رو میگذاریم مرتدین. امام حسین هم اینو فرمود، صبح عاشورا سخنرانی کرد، سخنرانی طولانی داره ولی من دیگه وقت ندارم. میفرماید ها اولئک قوم کفروا بعد ایمانهم، خدا اینها قومی هستند که کافر شدن بعد از ایمانشان. از هر کی اونجا میپرسیدی میگفت من ایمان به خدا دارم، من ایمان به رسول خدا دارم، والا به خدا کافر نبودن به معنای مصطلحی که ما میفهمیم از کفر. اما حسین فرمود چی؟ کافر. ها اولئک قوم کفروا بعد ایمانهم فبعدن للقوم الظالمین، اینها که چنین ظلم و جنایت بزرگی رو دارن در حق حق میکنن و حقیقت، اینا کافر شدن بعد از ایمانشون. ما اسم اینا رضا به احترام ابا عبدالله الحسین و آیات کریمه قرآن میگذاریم چی؟ مرتدین. از مرتدین مثالهای زیادی رو شما بلدید، من یکی دوتا مثال بزنم. مرتدین معمولا خیانتکارها معمولاً کسانی هستن که پیشینه‌شون یه گیرای بزرگ اعتقادی، مالی، یه چیزایی دارن. نمونه‌شو شما بخواید ببینید در اشعث ابن قیس کندی. اتفاقاً این خیلی وجودش هم بابرکت بوده. حالا من بذارید بگم بابرکت به معنی منفی کلمه. ایشون استاندار آذربایجان بودن. وقتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حکومت رسیدن، ایشون رو از استانداری آذربایجان برداشتن. شما انتظار ندارید که ایشون دلش با علی صاف بشه، مخصوصا که ایشون مورد علاقه بعضی هم قبلا بوده، ولی اینقدر آدم بدی نبود. اومد مثلا یه رشدی کرد، پای رکاب امیرالمؤمنین تو جنگ صفین شرکت کرد، خیلی جنگ صفین طول کشید، ماشالله هزار ماشالله، ایشون تا دقیقه 90 مقاومت کرد. دقیقه 90 یکی از کلیدی ترین آدما بود که با حرف خودش وزنه رو به سمت خوارج که میخواستن تحمیل کنن، خوارج اون زمان نمیشد اسمشون رو گذاشت، مذاکره رو تحمیل کنن، با یک کلمه چرخون. که حالا داستانش بازم جزئیاتش زیاده. کی مالک اشتر رو وادار کرد برگرده؟ همین آقای اشعث ابن قیس هست. این آقای اشعث ابن قیس بعدن جزو خوارج میشه، گرایش های خوارجی پیدا میکنه، گرایش های خوارجی، و الا نمیره تو اون گروهشون. ایشون ماشالله هم دخترش هم دوتا پسراش همه فعال سیاسی بودن. دخترش خانوم جعده زهر به امام حسن مجتبی داد، پسرش محمد ابن اشعث مسلم دقیل رو تحویل داد، اون یکی پسرش قیس ابن اشعث تو کربلا یکی از کثیف‌ترین کارهای کربلا رو انجام داد و اون ربودن پیراهن خونین ابا عبدالله الحسین بود. شما چی انتظار دارید از این؟ آقا این که این همه سقوط میکنه سوء سابقه داره، اون مال حرام کجا رفته؟ پس کجا رفته؟ چه فرزندانی ماشاءالله. منذر ابن جارود یکی دیگه از یاران امیرالمؤمنین در جنگ جمل، ایشون بعداً استاندار فارس میشه، ایشون هم سقوط میکنه. من بررسی کردم ببینم این منذر ابن جارود که خیانت کرد به ابا عبدالله الحسین، پیغام ابا عبدالله الحسین و پیکشو تسلیم عبیدالله ابن زیاد کرد، این قبلا سابقه سویی داشته یا نه؟ بنده اونجایی که بررسی کردم ایشون در شمار دعوت کنندگانم بوده، بعد بیوفایی میکنه. نگاه کردم دیدم بله استاندار فارس بوده، 30,000 درهم اختلاس میکنه، امیرالمومنین زندانش میکنه، سعسعت ابن سوهان شفاعت میکنه، ایشون از زندان در میاد بیرون، ولی دیگه دلش با علی صاف نمیشه، جز گرایش های خوارجی داشته پیدا میکنه بعدن، ولی بعدن جزو دعوت کنندگان ابا عبدالله الحسینه، بعدن کوتاه میاد از اینقدر انقلابی بودن. جبران نه تنها نمیکنه گذشته خودشو، خداوند متعال این شخصیت های تاریخی رو جلو چشم ما برای چی میذاره؟ دو سه تا قاعده کلی در ارتباط با ریزش گفتیم، پس یکی مرتدین، یکی متوقفین، یکی بدتر. خدا انشالله هر دو گروه رو با هم در اون دنیا محشور بکنه، احتمال زیاد هم همین کار رو بکنه، الا بعضی هاشون که قل و ندر. چکار من بخوام گزارش به شما بدم از کسانی که سقوط کردن؟ خیلیه. مثلا بذارید یه گزارش از یه نوع خاصی به شما بدم. حسان ابن ثابت مشهور بود به شاعر پیامبر گرامی اسلام. پیامبر هر موقع دعاش میکرد میفرمود حسان خدا توفیقت بده، خدا با تو باشه، خدا نمیدونم، دعاش میکرد میفرمود تا مادامی که تو این راه هستی. خب آدم تحریک میشه دیگه، این بقیهش چی شد؟ حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت به دستور پیامبر گرامی اسلام در قدیر خم شعر بلندی در وصف علی ابن ابی طالب میگه، دخترش هم از شعرای عرب، نامی عرب به حساب میاد که نامش ثبته. خب آقای حسان بعد چی شدی تو؟ اون شعرهایی که آقا با چه صراحت بقیه حرفایی که امیرالمومنین نزده بود ایشون تو شعرش زد. بعدن ایشون یکی از گویندگان اشعار در جنگ جمل برای تحریک مردم علیه علی ابن ابی طالب، اون وسطش هم دیگه خیلی هاشو نمیشه گفت. دوباره ما رو میگی آقا این حسان رو یه بررسی کنیم ببینیم قبلا چی بوده. بعد میبینی تو پروندهش، میبینی تو جنگ احزاب، جنگ خندق، ایشون از بس ترسو بوده میدون جنگ نمیاد، مسئول نگهداری محافظت از اون منطقه نگهداری خانوما میشه. اونجا یکی از یهودی ها یا یکی از قریش، حالا مطالعه مال سالها قبله یادم نیست، میاد میپره تو اون منطقه، زنها رو به ترسونه و شمشیر بکشه، این هم یه نیزه دستش بوده، میترسه از اون یه نفر، یه خانومی برمیداره نیزه رو از این میگیره، اون دشمن رو میکشه که اونجا نفوذ کرده بوده. بابا آجی همچه آدم ترسوی که پخ بهش بگن اینجوری بکنه. یه روزی هم هیجانی شده یه شعری برای امیرالمومنین گفته، تو بگو این میمونه اینجا؟ ریزش ها ریشه داره. نکته آخری که دیگه خیلی دیر شد باید بگم و عرضم تمام، میخواید نگم این نکته رو بگذاریم یه وقت دیگه؟ نه بذاریش انشاءالله. شما نمیخواید دعا کنید من فردا شما رو ببینم؟ حالا هست حیف میشه، اون خیلی مهمه. آخه شما الان من میدونم خیلی قشنگ نشستید کنار گود و میگید نوچنوش میکنید و اینا، اون خیلی میچسبید الان بگم، وقت نیست. میدونید چرا؟ نه عزه بدید، من روزه خیلی برام مهمتره. میدونید چرا؟ چون من همه مثالایی که زدم از خواص بود، تو اون نکته بعدی باید حساب کسانی که مثل خودم من عوام رو برسن. نشینیم کنار گود بگیم لنگش کن، یه خبریه باید بدیم ان شاء الله، ان شاء الله اگر خدا خواست فردا شب خدمت شما عرض بکنم. در مقابل رویش ها رو وقتی که شما میبینی، میبینی سوابق خوبی دارن، عالی. من یه سوابقی میخوام از بعضی از اوج رویش ها برای شما مطرح بکنم. خواهش میکنم فقط ناامید نشید، نگید بابا ما که همچی سوابقی نداریم، ما پس هیچی دیگه، ما بل معطلیم. نه، من به شما راه نشون بدم، امشب با مهربونی بحثمون رو تموم میکنیم. اون چیه؟ به این خوبا بچسبید، به این مثالی که الان میخوام براتون بزنم بچسبید، ازش جدا نشید. اینقدر دل رحمم، اینقدر مهربانم، اینقدر نازنینم، اینقدر گلم، اینقدر دست رد به سینه کسی نمیزنم. بابا اصلا بنا نیست همه خوب بشن، اصلا نمیتونن همه خوب بشن، اصلا تو دستگاه خدایی نیست. از خودت زیاد انتظار نداشته باش، راحت باشی که من عذاب وجدان احساس نکن. بناست بعضی ها خوب بشن، خدا شده وقتش نیست من قاعده علمیشو عرض کنم. بناست بعضی ها خوب بشن، بقیه خودشون رو بچسبونن به اون بعضی ها. راه بهش رفتن اصلا همینه. کسی تکبر داشته باشه نمیچسبه میریزه، کسی تکبر نداشته باشه میچسبه و میره. سلوک ما اینه، راه ما اینه، سیر ما. بذارید کمی دیوانوار حرف بزنم، سیر ما الالله نیست، سیر و سلوک ما الالعباسه، الى ابوالفضل. من ابوالفضل رو گذاشته بودم دیگه، به علمش میچسبیدیم میآورد. نبین دست نداره، همه عالم رو میتونه بغل بگیره ببره. نبین دست نداره، اون بی دست داشت مشک آب رو میرسون، رسونده بود، کار تموم بود. اون مشک نبود به دندان عباس بود، اون دریا بود، اقیانوس آب بود، همه رو عالم رو سیراب میکنه. هر کی الان بره پیش عباس میتونه از مشکش آب برداره بنوشه. تو به مشک پارش نگاه نکن. یا ابوالفضل العباس، به خدا اگه امشب در تو مجلس ما به مادرت ام البلی شکایت زور ما گرفتاریم. هیچ کدوم از این بچه ها دوست ندارن از تو یه ذره فاصله بگیرن، عشق میبرزن به تو، غریبه ها رو تعبیر میگیریم، پدر مادرایی که اینجا اومدن بدونن تو کجایی، همه بچه هاشونو میارن دخیل میبندن به تو. چرا عباس اینقدر اوج میگیره؟ خب معلومه، بچه هست تو بغل بابا نشسته. عباس هم بگو یک یک، عباس هم بگو داره عدد یاد میده به پسر دردانه خودش، پسر انتخابی که اراده کرده بسازدش برای روزی. آقای بهجت یکی از رفقای ما میگفت هر دفعه من میرم کربلا میام میشه آقای بهجت، آقا جون من دارم میرم کربلا عتبات، رضوان خدا بر او باد. میگفت هر دفعه یک کلمه به من میگه، میگه رفتی حرم ابوالفضل یه زیارت از طرف من بکن. بهش میگم آقا من حرم امام حسین هم میرم زیارت میکنم، میگه سرشو میندازه پایین دیگه هیچی نمیگه. اصلا ما کجا حسین کجا؟ عباس ما فدای تو بشیم، اصلا ما فدای تو بشیم. مرحوم قاضی، وقت فکر نکنید من اینا شعر دارم برای شما میخونم، مرحوم قاضی میفرماد من دیدم در عالم مکاشفه رحمت الله الواسع حسین است، باب رحمت الله الواسع که هر کسی بخواد به رحمت واسعه پروردگار وارد بشود که فرمود رحمتی وسعت کل شیء، باب رحمت الله الواسع قمر بنی هاشم و الفضل العباس است. عباس فقط مال کربلا نیست، اینه اگه کسی مریض باشه فلج باشه عباس میگه بیا، هر کی هر چی باشه بیا، کار تو عالمی در دستان قد شده یه عباس است. نمیدونم با خدا چه معامله کرده. پسرم بگو یک، یک. پسرم بگو دو، جواب نمیشنوه. عباسم بگو دو، جواب نمیشنوه. بابا چرا نمیگی دو؟ بابا زبونی که یک گفته دیگه دو نمیگه. توحیدشو نگاه کن، حکمتشو نگاه کن. بعضی ها میگن آقا این روایت درسته، میگم از نظر عقلی که درسته، معرفتی که درسته. میفرماید خدا حکمت رو حکمت کوچیک و بزرگ نداره. یه وقت از یه کوچیکی حکمت دیدی اصلا تعجب نکن، خدا میده. میشه بچه‌ای که علی اراده کرده. آقا علی تو دنیا چند تا چیز مگه از خدا خواسته؟ چرا خدا نباید بهش بده؟ فاطمه شو گرفتی گفت باش. پیغمبر رو ازش گرفتی گفت باش. قریبش کردی گفت باش. سر به چاهش کردی گفت باش. چی خواسته مگه خدا ازت؟ چرا بهش نده؟ گفت یه پسر میخوام. چرا خدا بهش نده؟ حالا بهش داده. بارک الله به ام البنین، آفرین ام البنین، آفرین ام البنین، آفرین ام البنین. چه پسری، چه پسری، آفرین به ام البنین. زحمت علی رو هدر نداد. میگن قنداقه عباس رو میگرفت دور سر حسین میگرد. عباس هم فداد بشه. معلومه کسی بهش نمیرسه، معلومه. اما عباس، بنده که اعتقادم عباس به جلسه ما عنایت داره. من یه بار برای یکی سنی بود نشسته بودیم تو ماشین، اینقدر گرفتاریاش گفت مفصل نگم، بهش گفت هر کی میخواد نتیجه بگیره امشب با تموم شد، فردا شب شب عاشورا وقت ثبت نامه، فردا شب شهادت نامه عشاق امضا میشه، مملکت میخوای چی میخوای؟ نابودی فتنه گرا، صهیونیستا، بلده ها. عباس میتونه، نخواستی ازش تا حالا، نخواستی. او قدرتش خیلی بالاتر از این حرف هاست. از گرفتاریاش انقدر بود، من نمیدونستم خب از برادران اهل سنته. گفتم خب متوسل شو به اهل بیت. گفت آخه حاجی میدونی راستش من سنی هستم. گفتم خب باشه متوسل. خب توسل یعنی چی؟ خودم ازشون بخوام و شما پیش خدا دعا کنید این گرفتاری من برطرف بشه. شهدا زندن دیگه، از این اهل بیت که شهید شدن. گفت مثلا از کی توسل پیدا کنم؟ دیدم خب غریبه است، کمی آشنا نیست. گفتم یه آدرس بهش بدم ردخور نداشته باشه. بهش گفتم برو در خونه عباس. گفتم شنیدم برادر حسین. گفتم آره. گفت چی بگم؟ گفتم بگو عباس من گرفتارم، تو پیش خدا آبرو داری، شهدا زنده هم میشنوی صدامونو؟ گفت همینو بگم. گفتم آره همینو بگو. چی مگه توسل کاری نداره؟ بعد حالا بگذاریم از این که من داشتم میافتم یه جایی، اونجا رفتیم روزه از زهرا خوندیم، یه کسی پدر اون خانواده رو خواب دیده بود اومده بود تو جلسه گفتش که آقا من دیشب خواب دیدم خونه شما روزه ابوالفضله. صاحبخونه گفت نه خواب درستی روزه است، ما خبرت نکرده بودیم، ولی روزه ابوالفضل نبود، روزه از زهرا بود. من به صاحبخونه گفتم چی نگو درست میگه. گفت چرا؟ گفتم من یه روزه ابوالفضل تو راه خوندم، باعث بانش پدر تو بوده برای اون تاکسی رو، اون قبول شده، رفته ثوابش برای بابای تو. حالا من چه روزه‌ای برای اون خوندم برای تو بگم داد بزنم؟ همون موقع خدا شاهده به این آقا پسر گفتم تو میدونی ما همه الان از اول فصل صحبت میکنیم عباس داره ما رو میبینه؟ گفت واقعا؟ گفتم بله واقعا اعتقادمه. گفتم مگه تو یه کسی پشت سرت حرف خوب بزنه بر نمیگردی نگاه کنی، تشکر کنی، یه لبخند بزنی؟ الان عباس داره ما رو میبینه. گفت واقعا میگه؟ گفت آره. گفتم عباس رو چقدر میشناسی؟ گفت عباس دیگه تاسوعا شهید شده، دیدم اینجا جای روزه است. گفتم نه عباس، تاسوعا شهید نشده، همه عاشورا شهید شدن. گفت پس چرا تاسوعا برای ابوالفضل میگن؟ گفتم چون تاسوعا عباس مرده. گفت یعنی چی؟ حالا خودتو به جای عباس بزنی هم اشکال نداره. گفت یعنی چی مرده؟ گفتم چون تاسوعا شمر اومد مهربون با عباس صحبت کرد، عباس انقدر خجالت زده شد، انقدر به غیرتش برخورد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.